أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم الى يوم الدين. خب بنا شد ما بحث اهداء جنین رو در ضمن مسائلی به لحاظ فروض مختلفش ولو مسائل مرتبط با اون که مسئله اولا از فروض خود مسئله نبود اما از مسائل مرتبط با این مسئله بود، راجع به تلقیح زن به نطفه زوج خودش بود دنبال کردیم. برای شد در ضمن مسائلی این بحث رو دنبال کنیم. مسئله اولا که مربوط بود به تلقیح زن شرعی طرف به نطفه‌ای که مربوط به طرفین و زوج و زوجه است، بحث درش گذشت. بحث منتهی میشه به یکی از مسائل مربوط به همون مسئله اهدای جنین که عبارت بود از اینکه زن به نطفه مرد نامحرم تلقیح بشه، سوا اون اینکه این نطفه مرد نامحرم به صورت تلقیح شده با تخمک اجنبیه هم باشه، که معمولا جنین اهدایی که گفته میشه ممکنه همین صورت باشه، یا اینکه نه فقط نطفه از مرد اجنبی باشه ولی تخمک از خود اون زن شرعی این مرد باشه و تنها اسپرم از مرد اجنبی باشه.
مثلا آقایون دارن متفق بر این هستند که اگر شوهر
وقتی در دوبار هم کرده باشه، باز هم بلد به شوهر. عرض کنم که نمیشه این حرف ملتزم شد مگر در یک حالت، چون بعید میدونم که، یعنی از نظر علمی امکان انتقال نطفه به رحم و بارداری به واسطه وطی در دبر گمان میکنم محتمل نیست. نه گمان میکنم که ظاهرا این گونه باشه. اونی که توجیهی که برای برخی از کلمات فقهاست، نکته ای که الان عرض می کنم، خب خودش یه مسئله دیگه ایه. این که یکی از شروط لحوق ولد به زوج احتمال تولد ولد از زوجه، اون وقت اگر بنا بشه که مرد مجامعت با زن به صورت عادی داشته باشه، خب احتمال داره جنین منعقد از نطفه این زوج متولد شده باشه، ولو از باب اینکه ممکنه مرد ممانعت از انزال هم داشته باشه، اما استباق ما به واسطه مجامعت امر محتملیه. ولذا قاعده ما در باب لحوق ولد اینه که هر کجا که احتمال داره که ولد از زوج باشه، چون الولد و للفراش، اما باید احتمال انعقاد ولد از زوج باشه. وقت احتمال انعقاد فرع اینه که اون مورد مواقعه فرج زن باشه، اما دوبار انتقال نطفه به دوبار که موجب انعقاد هم نیست حتما.
بعد از دوبار ترشح باشه.
یعنی چه ترشح؟
نطفه ترشح پیدا بکنه، عمل جنسی انجام شده اما مقداری از نطفه مثلا وارد رحم شدن
میشه. خوب اون بله بله اشکال نیست، اون ممکن، همین رو من میخواستم عرض بکنم. یعنی ممکنه اونی که تو بعضی از کلمات فقها هست که مواقع ولو فت دوبر، به لحاظ این که ممکنه با قطع نظر از این مواقعه نطفه به غیر مواقعه فت دوبر، به قولشون ترشح، یا به تعبیری که استباق منی، به گونه ای که خلاصه جذب رحم بشه، از باب این که نه اینکه از دوبر منتقل به رحم بشه، اون شدنی نیست به صورت حالا اگر، یعنی به صورت در اشخاص طبیعی اون به اصطلاح لوله های روده و نمیدونم اون وضعیت چیز هیچ ربطی به قضیه مجال فضای رحم و اینها نیست. حالا بیماری باشه اون دیگه حالا اون خودش، ولذا اگر تو بعضی از کلمات فقها هست یکی برای لحوق و چه در دوبار، باید ناظر به این فرض باشه. عبارت خاصی رو الان دارید شما؟
من که شهر سانی یادم تو مسئله کشون همین مسئله رو مطرح کرده، بعد هم یکی ظاهر میده که اتفاق برای مسئله است. سنه وقتی شما جو
پیدا بکنم بخونید ببینم.
شما فرمان عبارتش این قطعت من الوقت دوبر به منزلت الوقت که القبول به نسبت لا کثیر من احکام الوقت و منها الاب الولد و انهو وعد هم یکن مجزل منی منی طبیعی در رحم، لیکن به قول به ایمه یمکن استرسال المنی فی الفرد من غیر شهوره.
دیدید استرسال المنی فی الفرد من غیر شعوره، یعنی طرف ناخواسته به جای دفع منی داخل دوبر از طریق همون مجرای قبول منتقل کرده باشه. این باشه، یعنی هر کجا، یعنی همون قاعده فراشه، هر کجا احتمال داشته باشه که منی از شوهر باشه و به فرض منتقل شده باشه، ولو مسبوقا به وطی دوبر، نه اینکه از دوبر منی منتقل بشه به رحم، این شدنی نیست. این بله دیگه، خب این اشکال نداره، درسته، این همونیه که ایشون تعبیر کردن ترشح.
این هم
حقای حکیم چرا چرا
این موقعی را به این شکل اینها هم یعنی شرط نسبت زوجه، یعنی حقای حکیم باید در این حال اگر دوی واقعا احتمال این چیزا نباشه، حقای حکیم باید اینجا هم انتصاب این کار کنید.
آیا حکیم که انکار کرد فرمود اگر نه اینجا عملیات ایشون داشت، عملیات جنسی ولو به استباق منی الى الرحم،
همین دیگه، یعنی هر فاحت حکیم یکیه.
نه این نه این کلام از مرحوم شهید ثانی که میگه وقتی آثاری داره از باب این که به واسطه این حالت احتمال انتقال منی شکل گرفته باشه، نه از باب که وقتی موضوعیت داره. یکی از اسباب احتمال انعقاد ولد به واسطه این نطفه این مرد اینه که وقت شکل گرفته باشه ولو وطیف دوبار، این ربطی به حرف آقای حکیم نداره. خب بحث ما رسید به این مسئله جدید که عبارت بود از قضیه اهدای جنین و نطفه مربوط به مرد اجنبی، جعل این نطفه در رحم زن، چه این نطفه و این اسپرم اجنبی با خود تخمکی که مربوط به این خود این خانم حامله ترکیب بشه، یا این که حتی این خانم به عنوان تعبیر میشه رحم اجارهی، که فرض رحم اجارهی لازم نیست باشه، اما غرض اینه که وضعیت تأثیر رحم این خانم برای پرورش این جنین فقط حالت پذیرایی داره و حتی از ناحیه تخمک هم این خانم دخالتی در انعقاد حمل نداره. تمام اینها میتونه مشمول بحث ما باشه. البته برخی از احکام مربوط میشه به جایی که این تخمک مربوط به دیگری باشه، ولیکن این تخمک اگر مربوط به این خانم باشه، باز یک حکم خاصی از حیث انتصاب به این خانم و عدم انتصاب درش هست، که همون مسئله اختلافیه بین مرحوم آقای خویی و من تبعه و بین معروف. حالا فعلا فرض رو اینجا قرار میدیم در این مسئله دوم از مسائل این باب، جایی که اسپرم و نطفه از مرد اجنبی باشه. بحث در این مسئله استدلال طرف مقابل، یعنی طرف های حکیم رو گفتیم دیگه، طرف مقابل یعنی دیگه کی؟ با اتفاقا همه استدلالاتی رو که طرح کردیم به نفع طرف مقابل بود، منتها جواب دادیم دیگه. خب ما خودمون گفتیم مقتضای قاعده اینه که وقتی که اینا باطله، مقتضای خصوصا اون روایت معتبره اون ولد منعقده به اون صاحبه اینه که معیار در ولد خلق به ماه، گفتیم هم عرفن این گونه نیاز به روایت نداره، مفاد اون روایت هم به روشنی همینه. ولذا فقط مشکل ما مانع بود که برخی از وجوه پنج وجه کردیم به عنوانی که اینا میخواست مانع از لحوق ولد به صاحب نطفه و زوج باشه و همه اون وجوه رو رد کردیم. من گمان نکنم دیگه قصوری در کلام در اثبات لحوق ولد به صاحب نطفه بود. یعنی از چه جهت به نظر شما شبهه باقی
بود؟ اونجوری که توی استدلال فرمان حکیم اینا وجوه رو بر شما دید و مایم که من یا خواهد گفتید این برم بررسی میکنم مفصلا تصویر من اونجوری بود یا فرمان رد شده بود. حالا مثلا هم روایت شیخ و شیخ کبیر و روایت مثلا با ملاحظه و از اینا آیا
میتونید استفاده بکنیم؟ استفاده کردیم از این روایات و گفتیم اولا بحث عرف برای لحوق ولد، میزان در لحوق ولد و انتصاب عبارت است از خلق من الماء و صاحب نطفه بودن ملاحظه در لحوق ولد عرفن، و استعمالات شارع در موضوعات احکام اولادکم بناتکم و امثال اینا منزل بر همون عناوین عرفیه است و عنوان عرفی ولد و انتصاب و خلاصه نسبت و اینها با تولد من الماء محقق میشه. این عرفن اولا، علاوه بر این که اون روایت امام حسن سلام الله علیه که در باب اون مورد مصاحبه است، اون هم به خوبی دلالت میکنه بر تقریر این امر عرفی و اینکه شارع اصطلاح جدیدی نداره. گفتیم این تعبیر روایت از قبیل تعلیل یلحق الولد به ابیه صاحب نطفه، نه اینکه میخواد شارع یک اصطلاح تعبدی رو اینجا جعل بکنه، بلکه تعبیر شارع از باب همون تقریر اون وضع لغوی و عرفه که درسته میزان شارع در قضیه ولادت و انتصاب همونیست که این در عرف محسوب میشه دیگه. من غیر از آیا غیر از اون چه گفتیم مثلا وجه دیگری
آیا ممکن به ذهن بیاد مثلا فرمودن احکام وضعی نسبت احکام تکلیفی؟
چی؟
کسی احکام وضعی رو متفرده بر احکام تکلیفی بزنه، من مثلا عدم خلاف یه چیزی ثابت کنه که حرام است.
بس شما در خب حرام فوقش حرام چی حرامه؟ یعنی نقل نطفه به
نه چه حرام است ازدواج با این بچه مثلا بچه‌ای که متولد میشن و از این طرق؟
خب حرامه دیگه، ما لازمون گفتیم حرامه. در حتی ولد و زنا بنا شد حرام باشه، تا چه برسه غیر زنا.
من میکنم ممکنه مرمان استدلال این که این ولد ملحق به زوج هست پس چون ولدی متفرده برای محکم تکلیفیه باشه،
یعنی از حرمت ازدواج لحوق رو، یا به عکس از یعنی از این که شارع در مورد نسب اصطلاح جدیدی نداره، یتفرع علیه، پس بنابراین ازدواج با اینم حرامه، نه اینکه چون ازدواج با این حرامه پس ملحقه، چون این ولده ازدواج باش حرامه. شما دارید به عکس مغلوب میکنید.
لاخلافتر
این که ازدواج
با این بچه حرام،
بعد ازش
استفاده
بکنم
پس ملحق
است. میدونم
ازدواج با این بچه چرا حرامه؟
خاطر
ازدواج دلیل خاصی میدونم لاخلاف از باب این که گفتن که این بچه مشمول آیه حرمت ازدواجه، چون این چی؟
از باب این که
ولدشه ولدش در آه قربان رفتون سیدم هیچ دلیل دیگه ای نداره. یعنی شما مثلا میگید اجماع بر حرمت ازدواج تعبدی همچین چیزی؟
مطابعش نکردم که پس یا نیست، ولی میگم
تصویرم
بود که
وجود مختلف اونی که میبینی ولذا حتی اگر اجماعی هم در مسئله باشه اجماع تعبدی نیست، اجماع مستند به اینه که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. ولذا مرحوم صاحب جواهر فرمود محرمات نکاح منتها محرمات به نسب شامل ولد و زنام هست. چرا؟ لأنها بنت لغتن و علم ولو به لحاظ بقیه احکام نسب مترتب نمیشه، ولی نکاح موضوعش همون ولد لغویه. من به نظرم چیزی دیگه
ما اگه بخواد در حیرت هم با مجموعه حرفایی داره حکیم در جایی مختلف داشته و حرفشو بگم، یعنی میتونیم اینطوری بیان کنیم که از نظرهای حکیم مهم اینه که تلقیح در بدن زن انجام بشه، چون ایشون که عملیات جنسی رو، یعنی برای تلقی و کافی می‌بینید. چون که حتما نمی‌کافی می‌بینید، یا مرد با همسر یا حتی زانی با کسی شخصش بود. پس مهم این نیست که مرد این خلاصه حتما دخول انجام بده.
مهم اینه که با تلقی
در داخل بدن زن انجام
بده. تلقی انجام بگیره به تعبیری که ایشون داشت با عملیات جنسی انجام بگیره، نه اینکه تلقی انجام بگیره ولو به اینکه خانم نطفه
مثلا مرد انزار کنه روی فرض زن یا حالا
قبلا
انزار کرده معنیشو
بگه. همینه کلام اینه که عبارت ایشون این بود که به واسطه عملیات جنسی. آیه صفایی یه دفعه دیگه عبارت آقای حکیمو بخونی توی همون فقه اقلا بزن.
اصلا من عدم یعنی جنسی خیلی مبهمه،
یعنی عملیات جنسی بیا ابهامی نداره، یعنی که منتها شما میگید که شما میگید عملیات جنسی دخلی نداره، درست میفهمید؟
من میگم که مثلا من یه کسی رو مثلا
دیگه، یعنی این عملیات جنسی اینه که یا مواقعی باشه یا ملاعبه ای باشه. بله بدون وجود نطفه وضع لا یمکنه، اما لازم نیست عملیات
جنسی اصلا تفکیک یا بحث که نیست.
خب باید این باشه دیگه، و الا اگر این نباشه
با آمپول بگیرن از رگ‌های
یعنی پزشک وقتی که نطفه رو منتقل به رحم زن میکنه، پزشک که اجنبی عملیات جنسی انجام میده.
بود 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 ب
همینه، نه دخول، ولی به هر حال یعنی عملیات شهوی و عملیات یه دفعه یه آیه صفایی بکنی دور عبارت ظاهر آیه. ما تا اون جلسه قبل یا قبل القبل به اینجا رسوندیم بحثو که آیه حکیم شاید وقت شد در قضیه لحوق ولد در انسان دخیل میدونه، یعنی مواقعه از نظرشون دخیل، خلق من الماء کافی نیست. اما این عبارت گویای اینه که حتی ملاکم که انه وجه از باب این که یکی از اسباب جنسیه، اما اسباب جنسی ولو به ملاعبه و سبق ما، اما باید یک عملیات جنسی در بین باشه. اما صرف این که زرع نطفه در رحم، این عملیات جنسی محسوب نمیشه. بله آقای
بیمارستان ها اونجایی که حالا میخوان مثلا شرق رعایت بکنن، زن شوهر با دست اونها این کار انجام میدن،
نداره
این عملیات جنسی محسوب نمیشه.
بله جنسیه دیگه، یعنی خود استمناع عملیات جنسیه، منتها عملیات مساحقه عملیات جنسیه، منتها عملیات جنسی نامشروعه، مساحقه، استمناع،
برای که این همسر مردی کار براش انجام بده این که مشروعه،
خود شده عملیات جنسیه دیگه.
بله وقتی نطفه اینطوری خارج میشه بعد تلقیهش میکنن منتقل میکنن، این طبیعتا
و همین بود دیگه، همین بود دیگه، کلامی بود که آقای حکیم توی مسئله منهاج که فرموده بود که لو ادخلت منی زوجه منی زوجه ها فی فرجه ها لا یلحق و به الولد، دیگه همین بود دیگه. نه این به عملی، اگر به عملیات جنسی که این منتقل بشه، اما فرض اینه که این خانم خودش این کارو کرده، نه با عملیات جنسی این عمل منتقل شده به رحم، یعنی ولو با عملیات جنسی این نطفه خارج شده از مرد، اما بردن توی جایی نگه داشتن، بعد اون خانم رفته به اون پزشک خلاصه سفارش کرده که این کارو انجام بده. یعنی اونی که آقای حکیم داره اینه که نطفه طی یک عملیات جنسی منتقل بشه، یعنی یا به مجامعت یا به ملاعبه و سبق بنی، حالت مثلا به قولشون ترشح یا سبق منی، اما این که نطفه رو ببرن یه ماه یه جای نگه بدارن بعد پزشک منتقل به رحم بکنه، این عملیات جنسی که تو عبارت آقای حکیمه این نیست.
شما انتقال باید با عملیات جنسی باشه، نه خروج.
بله همینه دیگه،
مصاحبه که خروج انتقال با مصاحبه بوده.
خب اون کلام اینه که اونم فرض همینه که یعنی اونم داشت دیگه، ایشون یه دفعه بخونید آیه
الهاب هم به رجل یتوقف الان یباشر نفسهی عملیت جنس،
ان یباشر به نفسهی عملیت جنس، چه میتونه مواقعه بکنه، چه عاجزه، این لا یقدر سبق من حلما. به واسطه مصاحقه لروایه، یعنی به واسطه مصاحقه رو از باب روایت میگه، معدای اونو خب علال قاعده اونه ملاک، و اما این جایی که این خانم خودش نطفه رو منتقل میکنه، نه مصاحقه است که مورد نفسه، نه با اون ملاعبه و وقتی و ایناست که علال قاعده است، هیچ کدوم از اینا نیست، ایشون گفته ولد ملحق نمیشه دیگه. نه 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 ایشون این برداشت ایشون میگه که
همون
استفسای آقای حکیمه دیگه،
اون کتاب دیگه این مسئله عملیات جنسی توش نقل شده، یعنی میخوام بگم استفسار واحد رو تو همون که قرآن خودتون هم خوندید،
بله
جای دیگه از ایشون نسبت به عملیات جنسی توش نقل شده.
ایشون حالا ایشون میگه شاید آقای مغنی خودش ساسیم، چون که اینو عبارتو به آقای حکیم داره نسبت میده،
من آقای حکیم نسبت دارم، ولی
خب اون استفتا بود. نه نه
همین ایشون پایین شما آدرسی که هم کتاب ایشون پایین شده میگه من کتاب از سید حکیم وارد هفت رمضان هفت دار جواب انا به سوال یه تلا
همونه، همون عبارت
همون
نه همونه خب حالا خودمون رو بخونید شما یه دفعه همون اصل رو، همون نامه اصلی و استفتای اصلی رو. بله دی محاوله، یعنی در همون حال مجامعت و اینا اصلا که میخواست منتها به اصلا در همون حالات منتقل شد. اما این غیر از اینه که لو ادخلت المرأتو یا زوجتو منی زوجه ها فی فرجه ها. انصار مباشرت جنسیه دیگه، نه طبق ما اصلا مباشرت جنسیه، یعنی یا به واسطه اینه که طرف مجامعت کرده نمیخواسته انزال بکنه بلختیارن از او خارج شده، طبق ما به واسطه مجامعت یا به واسطه یعنی عبر آلت تناسلی یا طبق ما به این معنا که خلاصه از او منتقل شده بدون قصد جهت، اما اثناء همون عملیات تناسلی عملیات جنسی. تلقی که آقای مغنی از این عبارت کرده همینه دیگه، یعنی برداشت از این عبارت. ولذا این یا حالا ولو اینا نقل به معنام کرده باشن، خودش نشون میده که آقای حکیم در نظرش عملیات جنسی دخیل در لحوق ولده. ما تا حالا میگفتیم خصوص وقت یکی از وجوهی که در کلام آقای حکیم تقدیر کردیم اون بود، ولی از این عبارت برمیاد که نه، وقت کافی نیست، یعنی متعین نیست، بلکه یا وقت باشه یا یک عملیات جنسی باشه که به واسطه اونها نطفه منتقل بشه به رحم. و به ما اینکه اون مورد فرض منهاج ایشون از هر دوی اینها خارجه، پس ولد منتقل نمیشه. بله
رابطه ایشون که مثلا در همون مسئله و در مصاحبه به تعبد انتصاب پذیر رو میگه ایشون گفتون روایت داریم.
بله
ایشون بس حاضر، یعنی خواهدن باید بگه اگر اون مثلا جاهیه که حامله شده کنید این مردش اون مولد نمیشه.
بله نمیشه، بعد نمیشه دیگه، چون ام ولد یعنی ام ولد اون مولا دیگه، نه این که ام ولد ما ولد اون مولا، این ولد ولد اون آقا نیست. این
که این این با... روایت هم فقط مثلا ارتوینا رو درست کرد، مثلا
ام ولدی درست نکرد، نه علالقاعده اون روایت همه چیز رو درست کرد. خب میدونم، اما اون روایت همه اینا رو درست میکنه دیگه. اون روایت میگه یلحق الولد به ابیه صاحب نطفه،
یعنی که ارث میبره.
حالا یکی اینه یکی هم این که ام الولده،
مادرش
ام الولده، ولی که اگر بنا شد یلحق به ابیه صاحب نطفه، این خانم هم که ام اینه، پس ام ولد اون مولاست، یعنی لحوق این ولد به اون صاحب نطفه رو روایت درست کرد. عمومتش که محل تردید نبود، آقای حکیم عمومتش رو قبول داشت. چی دیگه؟ تموم شد. اون که ولد اون مولاست دیگه، چون روایت گفت به ابیه صاحب نطفه. من جا خوردم یه مقداری شما آقای سالاری میگید که هنوز با استدلال من حس نمی کنم تو هیچ یک از جوانب مسئله ابهامی باقی گذاشته باشیم که مثلا من چی رو دنبال نکردم که جا داره که برای حل مسئله چیه تو ذهنتون؟
یعنی وجود شرط انتصاب به ولد ماهیت وجود هست رو برمه
خب گفتیم دیگه خواهیم دیگه
دقیقی که از سیاق شما این بار این را خارج بود که مثلا این بار من باید کاملا برسن شروع بخارم باز اشکالاتی که ممکنه به وجود این بار وارد می شود مخصوصا
یعنی اشکالات همین وجود
همون که آقای حسین رجوع میدهستم اگه ارجاعی و شما رفت کردید شما هم مثلا وجودتون رو مفتر کنید
ما وجود همین اصلا عدل قاعده این بود ما از اون قاعده اگر میخواستیم رفعیت بکنیم نهایت چیزی که بود این وجودی که برای بعضیش هم با تکلف ترهم کردیم اینا در حقیقت اشکالاتی بود به اون چه ما عدل قاعده مختارمون بود و اینا رو دفع کردیم من دیگه احساس نمی کنم تو مسئله هیچ جانبی برای ابهام باقی مونده باشه که نیاز به دنبال کردن باشه. خب حالا با توجه به اینی که حالا ما اگر یعنی میخواد بگید یه چینشی برای اینجا هست خب ما در حقیقت در مقایسه با اون بیانات که قبل گذشت استدلال ما عمدتاً به اینه که عرفاً میزان در انتصاب و تحقق نسب خلق از ماء رجل این در اصطلاح عرف این گونه است. خب اگر این گونه است پس اطلاقات ادلم که منزل بر مفاهیم عرفیه است اقتضا میکنه که میزان در اون موضوعات احکام شرعیه همان عناوین عرفیه باشه. اینی که گفته یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اینی که گفته که حرمت علیکم بناتکم و امثال اینا، بعد از آنی که در عرف میزان در ولادت و انتصاب خلق من مائه، این اطلاعات منزل بر اینا و لذا تمام ادلهی که متضمن احکام مترتبه بر عناوین انصابه منزل بر همین مفهوم عرفی است که متقومه به خلق الولد من مائهی است. این میشه یک دلیل، یک دلیل عام و جاری در به اصطلاح تمام، یعنی در حقیقت اطلاق مقامی تمام ادله‌ای که انصاب موضوع حکم شرعی درش قرار گرفته، مثل محرمات، مثل ارث، مثل نفقات و ما الی ذلک، حتی مسئله این که در باب قصاص اگر پدر فرزندش رو بکشه پدر قصاص نمیشه، خب این شامل میشه مخلوق من مائهی رو، ولو اینکه به غیر وجه شرعی و به صورت زنا باشه. چرا دیگه؟ نه آقای من، اطلاقات و مقامی همینا اقتضا میکنه. یعنی وقتی که گفته حرمت علیکم بناتکم
اثبات میکنه که بنت اونم هست،
اثبات میکنه اونی که موضوع حکم شارعه برای حرمت بنت همونه، چون اگر شارعه اصطلاح دیگری داشت لبینه، همانطوری که اگر شارعه از کردم اطلاق مقامی یعنی همین، اگر شارعه گفت یغسل الثوب مرتن یا مرتین یا یغسل الاناء، خب غسل رو شما حمله بر چی میکنی؟
حدیثتی رو تلقی و عرفی تلقی عرفی شما اشکال بکنه دیگه نمیتونه از اینا استفاده کنه.
خب بله اگر بگید عرفن هم بلد نیست، بله، ولی کلام اینه که عرفن که اینا بلدن، ولذا کلمات آقای حکیم و دیگران صاحب جواهر همه برای این بود که به اصطلاح میزان در حرمت محرمات نسبی نکاح همون عناوین لغوی هست، یعنی قبول داشت که این بنت لغویه، این اب لغویه، ظاهراً تردیدی نبود در صدق. فقط و فقط مرحوم آقای حکیم در این مورد خاص تشکیک کرد و الا در مورد متولد الزنا رو اونجایی که از عملیات جنسی باشه که قطعاً کافی میدونن برای صدق لغوی. خب فقط مانع این بود که خب شاید وقت دخالت داره، گفتیم وقت دخالتی ما برش حس نمی کنیم. شاید به اصطلاح همون پنج وجهی که ذکر کردیم دیگه، اونا میخواست مانع باشه، ما مانع رو کنار زدیم، ولذا در نهای مختصی ما گیری نداشتیم، ولذا ما میتونستیم استدلال بکنیم حتی به روایت مربوط به اون مسئله ولد مصاحقه، منتها به اونم استدلال نکردیم، اونو به عنوان تقریر همین قرار دادیم، گفتیم اونم امام علیه السلام نمیخواد بگه من شارع در باب ولد اصطلاح خاصی دارم، اونم ناظر به اینه که بابا این ولد لغویه، یلحق الولد به ابیه صاحب نفسه، شارع تعبدی اونجا به عنوان ولادت و ابوت فرض نکرده، همون مفهوم لغوی و انتصاب لغوی رو شارع تقریر رو امضا کرده. فلذا حالا اگر ابهام دیگه احساس میکنید خلاصه بعد به من اطلاع بدید ببینم چیه. من به نظرم هیچ ابهامی در مسئله من دیگه احساس نمیکنم با اون چه در چند جلسه قبل به تفصیل تو کلمات دیگرانم به این گونه که ما متعرض شدیم و به این تفصیلی که ما وارد شدیم پنج وقت، من اینو از جایی هم تلقی نکرده بودم، اینا همه مبتنی بر خود ممارست و بر تفکر و اینا بود. اینجور نیست که یک تو کلمات یک وجوه پنج وجه به این صورتی که ما تقدیر کردیم، حالا اگرم چون خودمون اصل مسئله رو قبلا اصل کردم 20 سال پیش، ما اصل مسئله بحث تلقیح زن به نطفه اجنبی رو دنبال کرده بودیم دیگه، اینایی هم که الان مطرح کردیم به مناسبات همون مباحث بود. خب عرض کنم دیگه الان خواستم من وارد این بحث بشم دیگه، باز گمان نکنم به جایی هم برسه، ولی خب الان یک باز فهرستی از اون بحثی رو که در جلسه بعد بخواییم دنبال بکنیم عرض بکنم که آقایون با یک مطالعه آمادگی در جلسه بعد بحث دنبال بشه. بحثمون رسید به این مسئله دوم. مسئله دوم عبارت بود از این که به اصطلاح اهدای جنین به واسطه نطفه اجنبی، مرد اجنبی که منتقل بشه به نطفه این خانم. بحث در این مسئله جهاتی رو می طلبه. یکی از جهات بحث حکم تکلیفی این کاره که اصلا اصل این کار کار مشروعیه، جدای از بحث انتصاب و نسب، این که آیا این بچه بچه کیه، از کی ارث میبره، احکام فرزند برش بار میشه، جدای از اینا اصلا این کار فرض کنید با قطع نظر از تمام اون آثار و احکام انتصابات این کار جایزه یا جایز نیست، به عنوان حکم تکلیفی جعل نطفه در رحم زن اجنبیه از صاحب نطفه. حالا منتها محل فرضمون هم جاییه که این خانم شوهردارم هست، میتونه فرضش جایی باشه که این خانم شوهردارم نباشه، دختره و مسبوق به ازدواجم نیست، اصلا نمیخوادم ازدواج بکنه، تکلیفا جایز همچین کاری رو بکنه، جا جدای از این که این بچه‌ای که الان محقق میشه بچه کیه، کار نداریم بچه کیه. تکلیفاً اشغال رحم به نطفه مرد اجنبی یعنی غیر زوج و غیر، حالا اونی که الان محل ابتدا زوجه و غیر مولا، الان که دیگه بحث مولایی وجود نداره در خارج، چون اونی که هست الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. آیا جعل نطفه در رحم خانم از غیر ناحیه مولا و از غیر ناحیه شوهر، نطفه مربوط به شخص اجنبی، این کار جایزه یا جایزیست تکلیفا؟
هر دو تا
فرق نمی کنه دیگه، از کردیم هم نطفه اجنبی به معنای اسپرم او که با تخمک خود این خانم تلقیح بشه، یا اسپرم اون مرد که با تخمک زنی، اصلا با تخمک زن خود اون مرد فرض کنید صاحب نطفه تلقیح شده، میارن در نطفه این خانمی که اجنبی از اون صاحب نطفه است قرار میدن. که یکی از مصادقش از کردم رحم اجاره ایه. تکلیفا این کار جایزه یا جایز نیست؟ خودش این مسئله یکی از مسائل موضوعی خاصه، با قطع نظر از ترتب احکام و موضوعیتش برای نسب و دیگر آثار.
پس
خب این هم نوعی احداث دیگه، یعنی نوعی جعل نطفه اجنبی در رحم اجنبی است دیگه.
شما همین صحبت رو فکر کنم مسئله قبل داخل داری مسئله کردی،
این قصد از ناحیه انجام این کار، اما نسب فروزش فرق میکنه. فعلا حکم تکلیفی این کار، در حکم تکلیفی این کار فرقی بین این
بحث مثلا روایات زنا رو ممکنه کسی بگه اگر استم رو منتقل کنه اینجا رو میگیره، اما اگر استم
حالا ما حالا بعد وجوهش رو که مربوط میشه متعرض بشیم تا ببینیم اگر بنا بشه اون دلیل زنا قصور داره، ولی آیا همه ادله حرمت این کار و عدم مشروعیت این کار قصور داره؟ کدوم قسم؟ دو قسمه، یکی این که
منتقل میکنن به رحم، یکی منتقل میکنن به تخمک خارج از رحم.
بله و بعد منتقل، هر دو رو ما تفاوتی درش نمیبینیم در ناحیه موضوعیت این حکم از نظر حکم تکلیفی.
معتقد که خیلی اختلافیه که اهدا اسم هور معنا تو حرمتش نسبت به اهدا جنین، که جنین رو ممکن حالا ممکنه جنین درست شده از تخمک خود زنه باشه.
بله حالا عرض کنم ما فعلا از حالا شما باید بگید یه تفصیلی باید داد، اگرم تفصیل باشه در ناحیه نسب یه بحثه، در از ناحیه حکم تکلیفی به نظر ما قبل اینجوری در نظر بوده، تفاوتی نمی کنه چه انتقالش قبل بعد از تلقیح، چه قبل از تلقیح، یعنی چه با تخمک اجنبیهی تلقیح شده باشه و به رحم این خانم منتقل بشه، چه بدون تخمک به رحم این خانم منتقل بشه، نطفه اجنبی در رحم اجنبی قرار گرفتنش علا کل تقدیره، خب این الان موضوع بحثه که این یه مسئله. و بعد
باز یه فرضش ممکنه مثلا جنین توی زمانهای منتقل بشه که دیگه نطفه صرف میکنه یا نمیکنه،
یعنی بعد از آنی که مثلا روح درش دمیده شده یا بعد از آنی که علقه و مزغه شده، منظورتون
مثلا نطفه صرف
نکنه؟ نه، به نظر ما فرق نمیکنه. شما باز نرید رو قضیه این که نطفه برش صرف نمیکنه در اون مراحل و اون دلیل زنا افراغ منی در رحم در حال زنا شامل اینا نمیشه. ادله دیگر در مسئله هست که در حال حالا پس میخواید ادامه بحث دیگه باشه برای جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.